بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مسعود چیتگرها هستم، مربی تغییر، و این سومین برنامه رادیو تغییر هست که خدمت شما تقدیم میکنم. اگه یادتون باشه در برنامه قبلی در مورد استراتژی زندگی صحبت کردیم. در این برنامه میخوام یک نمونه موفق رو برای شما معرفی بکنم، یک کارآفرین موفق ایرانی که در زمینه بازاریابی آنلاین یا بازاریابی نوین موفقیت‌های چشمگیری رو در سالیان اخیر کسب کرده. جناب آقای ژان باگوسیان، صاحب وبسایت مدیر سبز، با هم این گفتگوی دوستانه رو گوش می‌کنیم. خیلی خوشحالم که جناب آقای ژان باگوسیان خدمت شما رسیدن، خیلی لطف کردین. ما تو رادیو تغییر بیشتر وارد فضایی میشیم که به تمام این بحثای رشد فردی رو در واقع داشته باشیم، و امروز خدمت شما رسیدیم که بتونیم از موفقیت‌های شما برای شنوندگان رادیو تغییر بگیم و جناب علی توصیه هاتون و موارد عملیتون رو در واقع داشته باشید. به عنوان اولین سوال می‌خواستم یه مقدار اختصاصی تر از خودتون بشنویم و داستان موفقیت یا بعضن شکستی که در واقع وجود داشته، انگیزه هایی که اومدید تو این کار و این کار رو شروع کردید، اون ناگفته هایی که ممکنه جای دیگه نگفته باشید، اون اینجا خدمت شما باشیم. به عنوان اول
خواهش می‌کنم. من اسمم ژان باگوسیان هست و الان تقریبا 22-23 ساله که کسب و کار دارم، کسب و کارهای مختلف. از زمان دانشجویی کسب و کار شروع کردم و داستانم اینطور شروع شد که حدود 2 ماه فقط یه جای کارمند شدم و مهندس الکترونیک هستم، فوق لیسانس الکترونیکم و همینطور MBA هم خوندم. اون موقع یک پروژه رو گرفتم، طراحی یک برد آسانسوری بود تو یک شرکتی. 2 ماهی اونجا کار کردم و بلافاصله دیدم که ارزش برنامه‌نویس خیلی کمتر از اون چیزیه که فکر می‌کردم. ارزش ریالی که پرداخت می‌کردن، یه پروژه رو انجام دادم حدود 200,000 تومان و اون پروژه به یه مشکلی خورد. با مدیرم رفتم سر اون پروژه، اون جایی که پیاده شده بود پروژه، و دیدم که مدیرم 5,000,000 تومان بابت اون کار گرفته و خودش هم اصلا سر در نمی‌آورد از جزئیات کد و سخت افزار. کل کارو من انجام داده بودم و بلافاصله به این نتیجه رسیدم که آینده من نمیتونه برنامه نویسی باشه، چون با 200,000 تومان میشه کسی رو استخدام کرد. و همون موقع فکر کردم اگه از کار بیرون بیام، 1 سال هم هیچ کاری پیدا نکنم، یه پروژه بگیرم، سودم بیشتر از حالت فعلی خواهد بود. و مدیرم هم فرد بسیار خوبی بود، از دوستانم بود، الان هم از دوستانم هست. همینا که بهشون گفتم، یه اتاق از دفترشون رو اجاره کردم و پروژه به من میدادن، انجام میدادم و به صورت پروژه‌ای کار میکردم. بعد از یه مدت دیگه کسب و کار خودم رو شروع کردم. یه شرکت کامپیوتری داشتم، شاید 10 سالی داشتم حداقل اون شرکت رو، که خیلی هم موفق بود، ولی به دلایلی مجبور شدم کلا من کنار بیام از این مجموعه و خارج بشم. و تو همون شرکت کامپیوتری که بودیم، مرتب کتابای کسب و کار می‌خوندم، ایده ها رو اجرا می‌کردم و می‌دیدم به راحتی از رقیبا خیلی فاصله می‌گیریم، فاصله‌های خیلی چندین برابری تو سود و مشتری و اینا. و شاید از همون 20 سال پیش تقریبا غیر رسمی مشاور بازاریابی بودم، یعنی تمام دوستان، آشنایان، همکاران می اومدن و گفتن این مورد تو کسب و کارمون پیش اومده، چطور حل کنیم، فروش رو چطور بیشتر کنیم. منم راهنمایی میکردم، ولی خب نکتهش این بودیش پولی نمیگرفتم دیگه. بعد از اینکه این کار دیگه، کار کامپیوتری رو کنار گذاشتم، دیگه به کار رویاییم رسیدم که میتونم کاری رو شروع کنم که همین مطالبی که تو این سالها یاد گرفتم و همیشه لذت میبردم و تستم کردم تو کسب و کار و جواب داده، بیام آموزش بدم و به دیگران منتقل کنم. از حدود 8 سال پیش همین شرکت مدیر سبز رو شروع کردم. اوایل فقط خودم بودم به تنهایی، بعد کم کم خب تیم بیشتر شد و الان یکی از شرکت هایی هستیم که تو زمینه آموزش و مشاوره بازاریابی فعالیت میکنیم.
معمولا من با مهندسای الکترونیک که برخورد کردم چون فضای کاریشون سیستمیه، اتفاقا اون فایل سیستم سازی شما را در واقع گوش کردم خیلی عالی بود، احساس میکنن که مهندسای الکترونیک وقتی میان توی حوزه کسب و کار یا مدیریت خیلی موفق ترن، چون فضای ذهنیشون فضای سیستمیه، در واقع یک جریانیست که ورودی داره از یک سری فعالیت ها عبور میکنه و به یک خروجی حتما برای یه نتیجه باید برسه.
بله، کلا مهندسا تو کار مدیریت خیلی موفقن به شرط اینکه مدیریت هم یاد بگیرن. مهندسای زیادی هم میشناسم که بسیار شکست خوردن، خیلی هم سیستمی ها خوب فکر میکنن، ولی این بخش کوچکی از موضوعه، مثلا با علم مدیریت، بازاریابی، انگیزه دادن کارکنان، این چیزا بلد نیستن، آشنا نیستن و خیلی هم شاید موفق نشن اگه یاد نگیرن.
بله همینطور. من اتفاقا اولین فایلی که تو ایمیلم دریافت کردم و بعد کارکنان تولید اطلاعات شما رو خریداری کردم همون 5 عاملی بود که متخصصان چرا ثروتمند نمیشن.
دقیقا.
و جالب بود که اون عوامل باعث بود وقتی من خودم رو مقایسه کردم با اون عوامل دیدم که واقعا من هر کدوم از این عوامل رو دنبالش رفتم و عملا اون کارایی و کارآمدی کارم خیلی کم. به عنوان دومین پرسشی که خدمت شما میخوام باشم، حالا چرا بازاریابی نوین؟ یکی از مسائلی که خب واقعا همین شرکت ها و کسب و کارها دست در گریبان نشستن بحث بازاریابی فروشه. من معمولا تو شرکت ها توی حوزه مثلا استراتژی وقتی میرم یه بازاریابی خصوصا فروش پیشانی یه شرکته، اگه خوب بتونید بفروشید یعنی رشد کسب و کارتون رو داره. چه تفاوت هایی با بازاریابی سنتی داره و چه روند هایی رو در آینده شما پیش بینی میکنید که توی حوزه همین بازاریابی نوینی که جناب عالی به عنوان مأموریت اصلیتون تعریف کردید اتفاق خواهد افتاد؟
خواهش می‌کنم. من به نظرم 3 تا نسل بازاریابی داشتیم تو دنیا، شاید از 60-70 سال پیش شروع شده تا الان. اولین نسل بازاریابی یا اولین عصر بازاریابی این بود که عرضه بسیار کمتر از تقاضا بود، یعنی تولید کننده ها، شرکت ها، سازنده ها خیلی کمتر بودن و بازاریابی در همین یک مورد خلاصه می شد که محصولتون رو معرفی کنید، اطلاع رسانی کنید، افراد زیادی میخرن. من خودم یکی از علاقمندی‌های شخصیم اینه که قدیمی‌ترین تبلیغات دنیا رو جمع‌آوری می‌کنم تا الان. مثلا تبلیغاتی دارم تو یک روزنامه چاپ شده 60 سال پیش، 70 سال پیش. دیگه حرفه‌ای‌ترین تبلیغات این بود که یک پیراهن پشمی با کیفیت قیمتش 9 دلاره و اینم شماره تلفنه. خیلی هم موفق بودن. افراد زیادی تماس می‌گرفتن، پولو می‌ریختن، می‌خریدن و تمام می‌شد. و با بیشتر شدن عرضه رقابت زیاد شد، تولید کننده ها بیشتر شدن، مشتری ها سختگیرتر شدن، سلیقه هاشون رفت بالا. یک عصر دومی از بازاریابی شروع شد که تمرکز فقط روی تبلیغات خوب بود، یعنی متنی بنویسیم که شخص ترغیب بشه به هر قیمتی، حالا به صورت لحظه‌ای ذوق زده بشه، خوشحال بشه و تصمیم بگیره و بخره. و به نظر من اون عصر هم تموم شده، یعنی الان بهترین متن تبلیغاتی دنیا رو هم بنویسید، بهترین عکس رو هم استفاده کنید، اطلاع رسانیتون هم مثلا کل دنیا باشه، باز نمیتونید خیلی موفق باشید. و الان یک عصر سومی تو بازاریابی شروع شده. فرقش هم اینه که مشتری ها خیلی بدبین‌تر شدن. تمرکز بازاریابی عصر سوم به نظر من، این تقریبندی هم تقریبندی خودم، حالا شاید کتابای دیگه یه جور دیگه اصلا تعبیر کنن، حالا شاید 10 تا عصر بگن قدمش بکنم، از دیدم همین 3 تا قدم. الان چون مشتری ها خیلی سختگیرتر شدن، خیلی بدبینتر شدن نسبت به فروشنده و مشتری رو پیدا نمی کنید که بالها سرش کلاه نرفته باشه، ضرر نکرده باشه، بنابراین تو این بازاریابی نوین مدلمون این هست که تا حد ممکن اعتماد مشتری رو جلب میکنیم به هر روشی، حتی بودجه میذاریم، از جیبمون خرج میکنیم، خدمات رایگانی میدیم و بعد که مشتری مطمئن شد کارمون خوبه، بعد تازه بهش پیشنهاد محصول میدیم. حالا سایت ما کلن ایدهش اینه که بازاریابی نوین رو آموزش میدیم، همین استراتژی رو آموزش میدیم که چطور اول افراد غریبه رو تبدیل به یک دوست بکنید و بعد تازه بهشون اولین پیشنهاد فروش رو بدید که خیلی راحت تر قبول میشه. و پایه بازاریابی نوین هم فقط یک نکته است: در حق مشتری شما لطفایی انجام بدید و هیچ توقعی نداشته باشید، آموزش‌های رایگانی بدید، خدمات رایگانی بدید، به جایی برسونید که خود مشتری احساس کنه خب این فرد قابل اعتماده، این شرکت قابل اعتماده، میتونم ریسک کنم و ازشون خرید کنم.
یه دو تا نکته هست حالا این وسط من بپرسم. یه دو تا روش توی همین کارخانه تولید اعتراض شما اشاره کردید که همین الان هم اشاره کرد، پرمیژن مارکتینگ
دقیقاً
و بحث کانتنت مارکتینگ در واقع اینها با اون بازاریابی نوین در واقع
دقیقاً اینا مدل‌های یه روش‌هایی از اجرای همین مدل هستن. خلاصش اینه که اولین قدم ما جلب اعتماد مشتریه، بدون اینکه پول بده
جلب بکنیم، بدون اینکه پول بگیریم رایگان بهش مطلب بدیم، لطف بکنیم، حالا به ابزار مختلفی که وجود داره.
دقیقاً.
و اون وقتی اعتماد در واقع اعتماد کرد به کسب و کار ما، حالا میاد پول میده و محصولش رو
بله
محصول ما رو میخره.
بله. و اگه خوب و حرفه‌ای کار کنیم تازه اولین محصول ما رو که خرید اصلا متول میشه، متعیر میشه ما محصولمون چقدر عالی بوده، یعنی تازه هدایت میشه به خریدهای بعدی، خریدهای بیشتر.
و این وقت از در واقع خرید محصول با مثلا قیمت پایین شروع میشه تا برسه به مثلا محصولی که
البته تو هر کاری نمیشه این استراتژی رو استفاده کرد. اگه کارمون آموزشی باشه، تو این رنج باشه، بله میشه اینی در استفاده کرد. ولی فرض کنید ما قطعات سخت افزاری میفروشیم، دیگه نمیتونیم همچین استراتژی اول سخت افزار ارزون بفروشیم بعد کم کم گرونتر، بنابراین چنین استراتژی قابل استفاده نیست. الان خیلی از سایت ها و شرکت ها که قطعات گرون قیمت میفروشن و اسبات گرون قیمت، فقط تمرکزشون رو آموزش و دادن محتوای رایگان بیشتره که اولین خرید مشتری یک مشتری یک خرید گرون هم میتونه باشه.
خب من میخوام یه مقدار وارد فضای فردی جنابالی بشنم. اون پنج تا عاملی که حالا در واقع حالا پنج تا که میگم یعنی عوامل خیلی کمی هست که باعث موفقیت شما طبق همون اصل 80-20 یا اصل پارتو هست که در واقع موفقیت شما رو تو این 8 سال رقم زده و یه موفقیت قبلی شما، خواستم اون عوامل اصلی موفقیتی که شما داشتید رو
خواهش کنم. مواردی که به ذهنم میرسه میگم، حالا نمیدونم چند تا میشه، بیشتر میشه، کمتر از پنج تا میشه. به نظر من اولین مورد صداقته. یعنی هیچ ترسی نداشته باشیم، اون چیزی که هستیم رو نشون بدیم، نمایش بازی نکنیم، خودمون رو بزرگتر از اون چیزی که هستیم نشون ندیم. ما بارها پیش اومده مشتری تماس گرفته و گفته سفارش من نرسیده و ما چک کردیم دیدیم اینجا خب سفارشامون زیاده، توی سفارشات زیادی که بوده اون کاغذ اصلا گم شده، کاغذ سفارش ارسال نشده. حالا ما دو تا گزینه داریم، بیایم به مشتری بگیم خب سفارش شما ارسال شده، حالا پست گم شده، اتفاقی افتاده، بهانه‌ای درست کنیم، یا اینکه جرأتش رو داشته باشیم بگیم این سفارشایی که فرستادیم مال شما استثنا گم شده بود، نفرستادیم و الان هم آزاییم، هر جوری میخوایید خسارت رو جبران کنیم، دوتا هدیه هم همراهش میفرستیم، ولی حقیقت این بوده. ما سالها تست کردیم، من شاید 22-23 ساله این استراتژی نیست، جزی از زندگی باید باشه دیگه.
در موضوع به ارزش
هاست. بله ارزش هاست که شما همیشه بله صادقانه برخورد کنید و همیشه بهترین جواب خواهید گرفت. با اینکه خیلی ها فکر میکنن الان مثلا برند اون زیر سوال میره که بگیم گم شده بود سفارش شما، اصلا مهم نیست، حقیقت رو بگید و حاضر باشید خسارتی که وارد شده ناراحتی رو جبران کنید، بله هزینه پرداخت. این همیشه بهترین استراتژی ممکن. من بارها تو همایش‌های جلساتی شرکت میکنم، فرد یک اصطلاحی میگه که من بلد نیستم، همه سرشون رو تکون میدن و بله، من میگم این اصطلاح نشدم، میشه توضیح بدید؟ بعد متوجه میشم هیچ کدوم متوجه نشدم، فقط جهالت نمیکنم. بگم خب آشنا نیستم، اشکال نداره. بگم مثلا بلد نیستم این کلمه ای که گفتید، این اصطلاحی که گفتید. به نظر من صداقت باشه، مشتری ها خیلی زود اینا تشخیص میدن از آموزشاتون، از صحبتاتون، از فروشتون، و خیلی مشتریان ارزشمندتری رو به خودتون جلب خواهید کرد تا همه افراد رو. یه مورد. مورد دوم تو هر کسب و کاری به نظر من، حالا دوم هم که میگن اینا ترتیب هم شاید نداشته باشه، حالا چیزی که بزنم بله ولایت بنده است، شجاعته. یعنی یک کسب و کار موفقی پیدا نمی کنید که فرد شجاعی پشتش نباشه. شجاع باشه که تستای مختلف بکنه، ریسک‌های مختلف انجام بده.
شجاعت به معنی جسارت داشتن اون طرف که بره تو میدون.
شجاعت از دید من تعریفش اینه که حاضر باشیم کاری رو انجام بدیم که شاید بعدش زیر سوال بریم. یعنی کاری رو انجام بدیم که شاید شکست بخوره. روش بازاریابی رو تست کنیم که بعداً همه بگن دیدید شکست خوردید. اصلا مهم نیست. کسب و کار در یک چیز خلاصه میشه. کسب و کار موفق سعی و خطاهای بیشتر. شما هر چی جرأت داشته باشید روش‌های بیشتر بازاریابی تست کنید. روش‌های بیشتر ارائه محصول ارسال هر چیزی رو تست کنید، روش‌های بهتر و زودتر پیدا می‌کنید.
چیزی که توی سازمان‌های ما کمتر،
هر چه سازمانی بزرگ میشه، اصلا تو دنیا هم اینطوره، یک پارامتری داریم به اسم اجیلیتی یا چابکی سازمان. هر چه سازمان بزرگ بشه چابکیش کمتر میشه، جرأتشون کمتر میشه کوچکترین تغییرات رو انجام بدن. ولی سازمان‌های پیشرو در دنیا استراتژیشون اینه، اگه 10,000 تا کارمند دارن به این دید نگاه میکنن که ما 2,000 تا شرکت 5 نفره داریم، 10,000 نفر نیستیم و یک شرکت نیست و هر شرکت کوچیکی داخل سازمان ما میتونه تصمیم بگیره، اجرا کنه، تست کنه، نتیجه بگیره. خیلی استراتژی مهمیه که تو سازمانهای بزرگ کمتر دیده میشه. یعنی هر تصمیم کوچیکی باید یک هیئت مدیره 6 ماه جلسه بذارن و تایید کنن و تصویب کنن و خیلی دیر اجرایی میشن موارد. شجاعت بنابراین خیلی مهمه به نظر من. و یک چیزم خوبه بگم اینه که شجاعت نترس بودن نیست. من خودم اوائل برای یک سخنرانی شاید از صبح تا شب نمیخوابیدم از اضطراب، ولی بالاخره میرفتم سخنرانی میکردم. اوائل سخت بود، الان اصلا سخنرانی مثل نهار خوردن، اصلا اضطراب صفره. خیلی از کارها اینطور میشه. بنابراین شجاعت این نیست که نترسیم، نترس باشیم. شجاعت اینه با وجود ترس زیاد بریم و کارو انجام بدیم. مثلا بلرزیم ولی کارو انجام بدیم و کم کم عادی میشه برامون دیگه هر کاری. شاید مورد دیگه، مورد سوم، پشتکاره. یعنی من اگه 8 سال تو این کارم شاید حداقل 100 تا مجموعه رو میشناسم که تو این 8 سال وارد این حوزه شدن و خارج شدن. یعنی 6 ماه، 1 سال بعد میبینن سود خیلی خوبی نیست، کنار میرن. علاقهشون در حدی نیست که اصلا به هر قیمتی کارشون رو ادامه بدن. من کارم الان اینقدر دوست دارم که بارها رو همین میز صندلی که اینجا نشستی افرادی اومدن پیشنهادهای چند میلیاردی دادن به شرط اینکه من شرکتمو تعطیل کنم. مثلا گفتن ما یک ابلاغ میزنیم به این سازمان‌ها که باید این آموزش اجباری بشه، شما بیایید با هم یک شرکت جدید ثبت میکنیم و فقط برید تو کار این کار آموزش این مورد خاص. و من اصلا هر پیشنهادی الان به من بشه، اصلا عدد مهم نیست، سود مهم نیست، یک ثانیه هم نیاز به فکر کردن نداره، جوابم منفی است. هیچ بحثی نیست، هیچ همکاری نمی کنم با کسی بجز همه کار خودم و شرکت مدیر صرف، چون علاقه در حدیه که هیچ پیشنهادی نمیتونه نظر منو عوض کنه.
یعنی در واقع جناب عالی یه ماموریت مشخصی رو برای زندگیتون تعریف کردید که بر اساس اون به خیلی از پیشنهادهایی که شاید خیلی بهتر از اون چیزی باشه که الان شما درش هستید از لحاظ مادی نبگید.
بله.
و این نگفتنه خیلی مهمه.
و در گذشته هم به پیشنهادهای خیلی خوبی نگفتم تو همین
اینجا هست.
و الان هم که اینجا هستم الان درآمدم خیلی بیشتر از مقداریه که اگه اون پیشنهاد رو قبول میکردم اون موقع خیلی خوب به نظر میومد، ولی چند سال بعد خب با کار خودمون میتونیم خیلی موفق تر باشیم.
پس یکی صداقت، یکی شجاعت و
پشتکار. در واقع پشتکار مداوم کارمون رو ادامه بدیم با یک سختی، با کم شدن درآمد، با هر مشکلی کنار نکشیم خودمون رو دیگه. من کارآفرینایی میان اینجا مشاوره میگیرن که ببینن آیا تو کارشون موفق خواهند شد یا نه. من خیلی ترجیح نمیکنم مثلا طرحشون چیه، چه توضیحاتی میدن، مثلا اینا خیلی مهم نیست. ایدهشون چیه، محصولشون چیه. من دو تا چیزو ترجیح میکنم. اول میبینم وقتی شخص در مورد اون کارش صحبت میکنه، در مورد اون محصول چقدر خودش ذوق زده شده. بعضی کارآفرینا میان اینجا یک ایده رو توضیح میدن، از ذوق اصلا اشک میریزن، اشک واقعی میاد پایین. من مطمئنم چنین شخصی موفق میشه، چون تسلیم نمیشه، هر مشکلی هم پیش بیاد انقدر ادامه میده تا موفق میشه. بعضی هم در مورد ایده خودشون انقدر با بیمیلی و بیانگیزگی صحبت میکنن که مطمئنم اولین مشکلی که بخورن کنار میکشن. این یه مورد. یه مورد دیگه، یک سوال ازشون میپرسم. شخص میگه اگه من تو این کار برم موفق میشم، پولدار میشم، ثروتمند میشم، من فقط یک سوال میپرسم. میگم از همین امروز حاضرید یه نفری اسلحه بذاره رو سرتون تا 20 سال باید تو این کار بمونید. یه روز تصمیم گرفتید کار دیگه ای انجام بدید شما رو میکشه. حاضرید 20 سال تو این کار بمونید؟ خیلی هاشون میگن نه و من میگم حتما شکست میخورید. اینقدر علاقه ندارید که 20 سال زندگیتون رو این کار متمرکز بشه شکست میخورید.
در واقع اشتیاق لازم برای این که یا اشتیاق سوزانی که تو رو به سمت جلو حرکت
دقیقاً. اون اشتیاقه حالا چطور تو کسب و کار نمود پیدا میکنه؟ میشه همون پشتکار که ما تسلیم نمیشیم، انقدر ادامه میدیم تا موفق بشیم.
موفقیت شما احساس میکنم با این سه تا عامل کلیدی که
شاید هم عوامل دیگه ای باشه، مثلا یکیش چهارمی رو میتونیم اینو بگیم که انضباط شخصی. انضباط شخصی هم این نیست که شخص منظمی باشیم و این انضباط شخصی هم تعریفش اینه که کاری رو در زمانی که باید انجام بشه انجام بدیم، صرف نظر از حوصله ما، علاقه ما، شرایط ما، خسته ایم، سرحالیم، هیچ چیز مهم نباشه. اگه امروز قراره من 2 ساعت بشینم یک محصول آموزشی ضبط کنم، باید این کار انجام بشه. حالا حوصله‌ش رو دارم، مثلا انرژی فیزیکی کافی دارم، سرما خوردم، حالم خوبه، اتفاق بدی افتاده، روحیم خراب، اصلا این چیزا مهم نیست. انضباط شخصی اینه که کار باید انجام بشه، باید به موقع انجام بشه. و اغلب کارآفرینای موفق دنیا شاید مهمترین خصوصیتشونه
انضباط شخصی.
بله.
جالب بود امروز من این متنی رو خوندم که بین 3 تا 100 داشت میگفت که چطور کاری انجام میشه یا انجام نمیشه. آخریش که 100% کار انجام میشه این بود که حتما این کار باید انجام بشه. یعنی همون فکر میکنم انضباط شخصی.
دقیقاً. بله.
پس چهارمین عاملی که شما رو به موفقیت رسونده چه توی زندگی فردی چه زندگی حرفه‌ای که سایت مدیر سبز رو داریم بحث انضباط شخصی.
بله و تاکیدم میکنم هیچ ربطی به نظم نداره. خیلی از کارآفرینا بی نظمن. میزشون به نظم، کارها رو به موقع انجام ندادن،
یه شب بیدار موندن تا صبح کاری رو انجام بدن.
ولی همین نظرات شخصیه.
چند ساعت دیگه به تفریح میکنه.
بله، ولی همین نظرات شخصیه که کار عقب افتاده ولی میدونن فردا صبح باید حاضر باشه کار، از این لحظه تا فردا صبح نمیخوابن، کارو تموم میکنن.
خیلی ممنونم. به عنوان آخرین سوال می‌خواستم بپرسم که حالا در ایام نزدیک به تعطیلات نوروز هستیم و بحث رادیو هم رادیو تغییر هست، چه توصیه‌های عملی دارید برای شنوندگان این رادیو و این پادکست که چطور یه کاری رو شروع بکنن یا اگه بخوام یه تغییری اتفاق بیفته تو زندگیشون چه توصیه عملی دارید که چیکار بکنن، از کجا شروع بکنن؟
من کلا تو کتاب شکستن مرزهای عمل کرد به این موضوع پرداختم که بهترین روش استفاده از تعطیلات چی هست. حالا تعطیلات عید هم یا تعطیلات طولانی حداقل 1 هفته تا 2 هفته است، فرصت بسیار خوبیه. من توصیه هم اینه اگه مخصوصا مسافرت میریم یا تنوعی پیش میاد، به هیچ وجه وقتمون رو به یادگیری نگذرونیم. بدترین شاید کاری که میتونیم بکنیم اینه که این زمان ارزشمند رو به یادگیری اختصاص بدیم، چون در تعطیلات وقتی مسافرت مخصوصا میریم تغییر ایجاد میشه، ما در اوج خلاقیت هستیم، مغز ما در بهترین شرایطی که کارهای سخت‌تر انجام بده، سخت‌تر از یادگیری. شاید بهترین کار این باشه که به برنامه ریزی وقتمون اختصاص بدیم، یه دفتر و یک خودکار ببریم. و من خودم رو تبلت و موبایل و اینا نرم افزارهای اورگانایزر و اینام دارم، استفاده میکنم، ولی هیچ چیز جایگزین یک خودکار و یک دفتر نمیشه. رو کاغذ بنویسیم.
من یادم از اون 3 تا دفترچه‌ای که توی
بله
الان یادم افتاد که شما 3 تا دفتر اونجا معرفی کردیم.
بله دقیقا،
برای
من خیلی جالب بود. بنابراین به برنامه ریزی اختصاص بدیم تعطیلات رو. مثلا فرض کنید بریم شمال کنار دریا، روزی 1 ساعت وقت اختصاص بدیم صبح، مثلا 6 تا 7 صبح، حالا خواهیم بخوابیم 11 تا 12 صبح، هر ساعتی بریم کنار دریا در آرامش 1 ساعت فقط فکر کنیم و بنویسیم برای سال بعد یا سالی که شروع شده چه ایده هایی داریم، چه چیزایی میخواییم بهبود پیدا کنه. خیلی با یادگیری وقتمون رو تلف نکنیم دیگه. بله. و نکته بعدی اینه که تمام تغییرات بزرگ افراد موفق فقط زمانی ایجاد شده که اون تغییر تبدیل به عادت شده. رو تبدیل موارد مهم زندگیمون به عادت کار کنیم. مثلا ما خواهیم سال بعد فروشمون 3 برابر بشه. هیچ راهی وجود نداره به جز این که این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم که روز 1 ساعت به بازاریابی بپردازیم. اگه عادت نشه خب یه روز حوصله داریم انجام میدیم، یه روز خسته این بازاریابی نمی کنیم. ولی اگه تبدیل به عادت بشه تمام مشکلات حل میشه. حالا میتونیم یه وقت خیلی مختصری هم بذاریم در مورد عادت‌ها یکم بیشتر یاد بگیریم چطور اصلا یک فعالیتی در ما تبدیل به عادت میشه. ولی خلاصش اینه که انجام مداوم کارها در یک زمان خاص عادت ایجاد میکنه. شما 1 ماه مثلا رأس ساعت 10 صبح قهوه بخورید، قهوه تلخ، با این که اصلا علاقه ندارید به قهوه تلخ، بعد از اون دیگه اگه نخورید حس خوبی ندارید، بدن عادت میکنه. حالا خیلی از افراد متاسفانه به چیزهای بد عادت میکنن، مثل سیگار کشیدن و مواد مضر، وقت تلف کردن. به وقت تلف کردن عادت پیدا میکنن. ما بیاییم به چیزهای خوب عادت پیدا کنیم. عادت کنیم هر روز صبح 1 ساعت بازاریابی کنیم، قبل از اون 30 ساعت کتاب بخونیم و شاید یکی از مهمترین هدفهای زندگیم باشه. ببینیم در سال میتونیم حداقل 2 یا 3 تا عادت جدید به زندگیمون، به شخصیتمون اضافه کنیم. در طی چندین سال دیگه انقدر عادتهای خوبی داریم که بی‌رقیب میشیم، مثلا تو هر زمینه بی‌رقیب میشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار رادیو تغییر قرار دادیم.
خواهش میکنم.
من خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما بودم. اینکه جناب عالی استاد بنده هستید، از
خواهش
شما
خیلی
چیزها یاد گرفتم، از کتاباتون، خصوصا کارخانه تولید اطلاعات و خود رادیو تغییر حاصل گوش کردن و عمل کردن کارخانه تولید اطلاعات.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که افرادی مثل شما عملگرا هستن و خیلی زود به نتیجه میرسونم و تخصصی که سالها داشتید و در مدت کوتاهی تبدیل به سایت و آموزشایی کردید که همه میتونن استفاده کنن.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، موفق باشید.